الو، سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم، شما خوبی؟
زنده
الله
باشید. شما
بشه.
خوب هستید؟ سال نو
زنده
رو
باشی،
تبریک عرض میکنم
متشکرم. عید
خدمتتون.
شما مبارک بشه، سلامت بشین.
متشکرم،
زنده باشی.
ممنونم.
خواهش میکنم.
فرصتتون مناسب هست آقای دکتر؟ الان میتونم.
بله، من هستم خدمت شما.
زنده باشید. با توجه به موضوعی که حضرت عالی فرمودید، من اگه اجازه بدید سوالاتم رو در همین حوزه تقدیمتون بکنم.
بله.
زنده باشید. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید تعریف شما از حد و آموزش چی هست و آیا منظورتون از بین رفتن سیستم
الان
هایی؟
صدا این چراغ اینجا هست، اینا روشن میشه؟ ببخشید،
خواهش میکنم.
من بذار جامو جا به جا دارم میکنم که
بفرمایید.
یه جا مناسب با شما صحبت کنم. دوباره سوالتون رو بگین.
بله، سوال ابتدایی این هست که بفرمایید تعریفتون از حذف آموزش چیه؟ آیا به این معنیه که در واقع معتقدید سیستم های آموزش سنتی باید از بین برن یا اینکه نه، تغییراتی در نحوه آموزش به وجود بیاد؟
توی ساختاری که حالا اتفاق افتاده به این ترتیب هستش که خود فضای هوش مصنوعی داره جایگزین میشه برای برخی از آموزش ها، یعنی در به خاطر اون قابلیت هایی که توی حوزه هوش مصنوعی اتفاق داره میفته ساختار آموزش داره متحول میشه. حالا اگر یادتونه که مثلا یه مقدمه شروع بکنم براتون و بگم که داره چه اتفاقایی که این حوزه میفته.
بله، من اتفاقا سوال بعدیم همین هست که هوش مصنوعی چه تأثیری بر فرایندهای آموزشی داره و چطور میتونه یک ابزار مؤثر در این زمینه باشه؟
فضای هوش مصنوعی یه فضاییه که شاید قبلا فکر میکردن که مثلا یه مفهوم مثلا علمی تخیلیه، ولی فناوری که امروزه حالا ما درگیرش شدیم و پیشرفتهایی که تو حوزه فناوری اطلاعات و تو حوزه هوش مصنوعی اتفاق افتاده، هوش مصنوعی رو تقریبا میشه گفت تبدیل کرده به یک معلم دیجیتال و این معلم دیجیتال داره جای روش‌های سنتی رو میگیره. یعنی ما فضای آموزش رو همچنان داریم، البته ممکنه تو آینده اتفاقایی هم بیفته ها، یعنی مثلا تراشه هایی که شما گاهن میبینید به صورت تراشه هایی که توی مغز کار میشه و میتونه تعاملات رو افزایش بده، یاشون نمونه هایش اتفاق افتاده، ممکنه یه بخشی از اطلاعات بتونه اینجوری منتقل بشه تو آینده، ولی حالا خیلی به صورت جدی نمیشه مثلا راجع به این صحبت کرد. یعنی مثال شما رو شما بذارم، مثل اینکه مثلا یه نفر میخواد معماریش مثلا مهندس عمران خوبی باشه، معمار خوبی باشه، مهندس مثلا برنامه‌نویس کامپیوتری خوبی باشه، اما تراشه رو براش کار بزن و اون اتفاق براش بیفته. این یه مقداری با این مرحله ما یه مقداری فاصله داریم، اما امروز که وقتی از معلم دیجیتال داریم صحبت میکنیم، یه معلمی که کاملا میتونه اون انتظاراتی که از یک معلم مثلا تراز مثلا خیلی مناسب که با سواد باشه، خیلی احساسات رو متوجه بشه، متناسب با اون دانشجو و دانش آموزی که میخواد آموزش ببینه متناسب با اون کار بکنه، توی این مرحله بتونه او اتفاق خوبه بیفته. یعنی یه جوری مثلا طراحی آموزشی هم که میخواد اتفاق بیفته، طراحی آموزشی شخصی سازی شده برای مثلا اون فرد باشه، یا حتی اگر مثلا کسایی میخوان تو حوزه پژوهش هم کار بکنن، این هوش مصنوعی تو این قسمت بتونه به عنوان دستیار هوشمند پژوهشگرا بتونه اتفاق بیفته. پس ما میتونیم بگیم که یک انقلاب آموزشی داره اتفاق میفته که ما یادگیری رو از اون قالب سنتی خودش داریم خارج میکنیم و به سمت یادگیری هوشمند میریم، به سمت یادگیری تعاملی میریم، به سمت یادگیری مادام العمر میریم. خود این مفهوم یادگیری شخصی سازی شده به این معنی هستش که بتونیم اگر مثلا یه دانش آموزی داریم، یه دانشجویی داریم که میخواد یک موضوعی آموزش ببینه، سطح اون رو اول بسنجیم که تو چه سطحیه، بعد متناسب با سطح اون و حتی متناسب با سرعت یادگیریش بعضی مثلا سرعت یادگیریشون میتونه بالاتر باشه، بعضی میتونه پایین تر باشه. پس روش های سنتی که مثلا افراد میرفتن مثلا شروع میکردن به تحصیل توی مقاطع مختلف، حالا ابتدایی دبیرستان یا دانشگاه که مثلا توی ترم های مختلف اتفاق میفته، میتونه بر اساس یادگیری شخصی سازی شده، بر اساس سطح خود فرد و بر اساس سرعت یادگیری محتوای اختصاصی رو بتونن دریافت بکنن. و نمونه اینا تو دنیا اتفاق افتاده و خروجیایی رو داده. حتی تو ساختارهای آموزشی ما میتونیم فرایندهای اداری رو هم با همین هوش مصنوعی حتی تسریع بدیم، مثل مثلا ها کار ثبت نام انجام بشه، برنامه ریزی های درسی انجام بشه، مشاوره های اتفاق بیفته، که میشه باز تو خیلی از دانشگاه های بزرگ دنیا که پیش رو هستن توی علوم این اتفاق داره باز رقم میخوره. حالا نمونهش مثلا راهنمای دانشجو با استفاده از هوش مصنوعی مثلا تو دانشگاه استرالیا اتفاق افتاده. یا یکی دیگه از اتفاقایی که باز تو این عرصه میفته ارزیابی و بازخورد فوریه، یعنی مثلا هوش مصنوعی رو ما استفاده بکنیم برای تصحیح اوراق امتحانی که این کار رو بتونه هم سریعتر انجام بده و از طرفی بتونه عادلانه هم انجام بده. این باز خودش یه وجه مثبت دیگه ای تو این زمین هستش. تا حتی مثلا تو بخش پژوهش‌های هوشمند هم ما میتونیم توی فضای فناوری اطلاعات و اطلاعاتی که وجود داره، تحلیل داده‌های زیادی که وجود داره، ما بتونیم الگوهایی که لازم هستش برای کار پژوهشیمون کشفشون بکنیم، این الگوها رو به دست بیاریم که بعدها مثلا این داره ما میتونیم توی بحث تحقیقاتی تو حوزه‌های مثلا پزشکی و سرطان و حوزه‌های داده‌کاوی اینا استفاده بکنیم. پس خود آموزش یک آینده‌ای داره براش اتفاق میافته با این تفسیرهایی که میشه راجبش صحبت کرد، که تو سایه هوش مصنوعی ما میتونیم کلاس‌های مجازی داشته باشیم یا معلم‌های هوشمند داشته باشیم، مثلا این فضای آواتارهایی که داره شکل میگیره، حالا آواتارهایی که شکل و شمایلهایی که به صورت کاراکتری افراد برای خودشون میسازن و توی شبکه های اجتماعی دارن استفاده میکنن. این یه آینده ای داره که مثلا آواتارهای افراد رو بتونه شکل بگیره و یه سری آواتارهای هوش مصنوعی هم توی اینجا باشن، بتونه اون روند رو دنبال بکنه. حتی ما تو آینده مثلا دانشگاه های بدون مرز رو داشته باشیم، دوره های آموزشی بین المللی رو داشته باشیم، بحث مترجم های هوشمند رو داشته باشیم که به صورت آنلاین کار ترجمه رو انجام بدن. حتی تو فضای استفاده از آزمایشگاه ها و شبیه سازی هایی که میخواد اتفاق بیفترم، باز هوش مصنوعی و بخشی که مربوط به واقعیت مجازی اینا استفاده میشه، اینا میتونه تو این زمینه هم حتی به ما کمک بکنه. این افقی که پس ما داریم نگاه میکنیم، میبینیم که بیشتر دانشگاه های مختلف هم دارن میرن به این سمت. تو حوزه های آموزش داره این اتفاق میفته. حالا کشورهایی مثلا آمریکا، استرالیا، انگلیس، اینا یه مقداری توی این عرصه پیشتاز هستن توی دانشگاه هاشون که اینا رو رقم زدن. از نمونه مثلا چت بات های مثلا مشاوره دانشجویی که گفتم توی دانشگاه های استرالیا اتفاق افتاده، یا بحث مثلا استاد مجازی و اینکه پاسخگویی به سوالات دانشجوها رو مثلا ما داشته باشیم توی دانشگاه جورجیا مثلا رقم خورده. و نمونه های خیلی زیادی از اینا وجود داره که توی حوزه های تدریس، توی حوزه های ارزیابی، توی حوزه های باز پژوهش و تحقیق، تو حوزه های مدیریت دانشگاه ها و آموزش، و تو حوزه یادگیری های زبان که ما تو آینده بتونیم مترجم های بلادرنگ رو تو کلاس های بین المللی داشته باشیم، یه اتفاق میافته. پس میتونیم بگیم خود ساختار هوش مصنوعی یه ابزار کمکیه که میتونه به عنوان یک شریک تحول آفرین برای ما تو عرصه آموزش باشه. و دیگه تقریبا میشه گفت چالش اصلی ما دیگه اون فناوری ها نیستند. یعنی الان ما چالشمون میشه، یعنی ما چون تو فناوری پس داریم بهش میرسیم دیگه، چالش ما امروز میشه تو این که آیا مثلا اساتید ما، آیا مثلا معلمای ما آمادگی لازم رو برای استفاده و بهره‌گیری از این مصنوعی رو دارن یا ندارن، آیا دانشجوهای ما باز این میزان آمادگی رو دارن. یعنی چالش ایناست. چالش اینه که حالا بین معلم و دانش آموز، بین استاد و دانشجو این آمادگی به وجود اومده یا نیومده. از یه طرف هم اون چالش دیگه ما چالش های سیاست گذاریه که آیا این پذیرش تغییرات با توجه به هوش مصنوعی برای سیاست گذاران ما که میخوان ساختارهای آموزش رو توی کشورهای مختلف دنبال بکنن، این به چه ترتیب میشه؟ یعنی میتونن از اون خلاقیت های انسانی و اون قدرت ماشینی که امروز هوش مصنوعی برای ما به وجود آورده به بهترین نحو استفاده بکنن یا نه؟ اگر وسط های صحبت منم شما سوال داشتین بپرسین که روی اونا رو من توضیح بدم. پس الو الو الو
بله من صدا
دارم.
بله
ما توی عصر گذار آموزشی زندگی میکنیم که به یه نوعی دیواره های کلاس های سنتی در حال فرو ریختن هستش و هوش مصنوعی به عنوان یک معلم دیجیتال، به عنوان یک یار دیجیتال، حتی برای خود اساتید و مشاوره های هوشمند برای خود دانشجوها میتونه یه نقش اصلی رو برای خود بگیره و کار رو توی فضای آموزش بتونه تسریع بکنه، بتونه توسعه بده، بتونه پیشرفت بده. پس ما دنبال این هستیم که بتونیم با استفاده از هوش مصنوعی وقتی میخوایم بگیم که یه دانشجوی ما واردش میشه برای آموزشش میخواد از الگوریتمای هوش مصنوعی استفاده بکنه، حتی بتونه رفتار یادگیری هر دانشجو رو بتونه شناسایی بکنه، بتونه اینو خوب تحلیلش بکنه و بر اساس اون بتونه اون محتوای اختصاصی خودش رو پیشنهاد بده. که مثلا ما امروز پلتفرمایی داریم که این کار رو انجام میدن و یه نکته ای که باز این اتفاق میفته اینه که اگر ما بتونیم بر اساس اون تحلیل رفتار یادگیری دانشجو که میتونه همون فضای اینکه سطحش چقدر هستش و سرعت یادگیریش چقدر هستش بر اساس این بخوایم کار بکنیم، بازدهی آموزش رو معمولا توی پژوهش‌هایی که تو حوزه آموزش اتفاق میفته میگه این 30% ارتقا میده میزان افزایش بازدهی دانش آموز ما رو. پس ما میتونیم توی این عرصه از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. توی عرصه دستیاری هم که باز گفتم میتونیم اساتید رو به صورت دستیار هوشمند داشته باشیم، تحصیل خودکار مثلا برگه ها رو داشته باشیم، حتی طراحی سوالات این موضوع از هوش مصنوعی توی دانشگاه ما داریم استفاده میکنیم که طراحی سوالات رو هم که بتونه سوالات نکته داری باشه، سوالاتی باشه که منجر به آموزش بهتر و یادگیری بیشتر بشه. من مثلا ترم گذشته که تعداد دانشجوی دکترا داشتم از همون هوش مصنوعی هم استفاده کردم برای که بتونم برای اونا کار طراحی سوالات رو انجام بدم که بتونه بیشتر مثلا یه دانشجوی دکترا رو به فکر وادار بکنه، بیشتر مثلا فضای آموزشی که اون درگیرش شده رو بتونه تحلیل بکنه و به من مثلا اطلاعات بهتر و دقیق تری رو بده. پس خود پژوهش هایی که معمولا با عرصه هوش مصنوعی داره اتفاق میافته سرعت کشفیات علمی رو هم امروزه داره میبره بالاتر. یا ببینید مثلا ما میتونیم تو تحلیل داده های بزرگ بگیم دیدیم ما امروز مثلا ابزاری که در اختیارمون قرار گرفته داده های بزرگ هم یا هزاران مقاله رو یک جا بتونه مثلا برای ما خلاصه بکنه، بتونه با اون تحلیل بکنه، بتونه داده مختلف رو ببینید اونجایی که ما میخوایم کار پیش بینی رو انجام بدیم، مثلا تو عرصه اقتصاد میخوایم تحلیل مثلا روند مثلا اینکه طلا مثلا قیمتش چجوری میشه، میخوایم مثلا اینو تحلیل بکنیم که توی کنترل ترافیک مثلا پیش بینی کنترل ترافیک توی چهارراه مثلا چه اتفاقی میفته، داده های مثلا کلانی که طی مثلا سالها و ماهای مختلف توی ساعات مختلف شبانه روز دریافت کردیم، اینو میتونیم تحلیل بکنیم با هوش مصنوعی و بعد بهترین پیش بینی رو توی این زمینه داشته باشیم. پس ما باید آماده باشیم برای یک سری دانشگاه هایی که حالا نمیدونم واژه متاورس رو قبلا شما شنیدید یا نه. متاورس یعنی اینترنت سه بعدی، یعنی یکی از جهت‌گیری‌هایی که فضای اینترنت داره میره به سمتش اینه که ما بتونیم تو فضای اینترنت سه بعدی وارد بشیم. حالا میتونیم مثلا یه گفتگوی دیگه توی آینده داشته باشیم که فضای متاورسی که ما داریم میریم به سمتش، اون هم باز بتونیم یه مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنیم و بازش بکنیم. حالا توی این عرصه متاورس ما دانشگاه‌های متاورسی هم با استفاده از هوش مصنوعی یه جوری داره ظهور و بروز خودش رو داره نشون میده و حالا دانشگاهی مثلا دانشگاه استنفورد رو که زیاد هم شاید اسمش رو شنیده باشید، امروز با استفاده از VR داره کار آموزش رو تحت عنوان مثلا یه دانشگاه متاورس که پیشرو تو این زمینه باشه رو داره دنبال میکنه. حتی مثل ابزارهای هوش مصنوعی که شما مثل چت GPT و دیپسیک و اینا میشنوین، خود دانشگاه استنفورد مثلا یه ابزار هوش مصنوعی برای خودش ایجاد کرده که دانشجوهای خودش، اساتید خودش و حتی دانشجو و اساتید دانشگاهی مختلف هم بتونن ازش استفاده بکنن به اسم استورم، که اونم باز یه تحول بزرگی تو این عرصه هستش که خود یعنی دانشگاه ها تو عرصه آموزش برای اینکه مثلا وارد دیتاهای مثلا ناقص هم نشن، از دیتاهای بهتر استفاده بکنن، برای خودشون ابزاری شبیه به چت GPT، شبیه به دیپسیک و اینا ایجاد میکنن. مثل دانشگاه استنفورد که گفتم ابزارش استورم هستش. و معلمای هوش مصنوعی دیگه امروز دیگه میتونن اون قابلیت همدلی دیجیتال رو داشته باشن، یعنی مثلا یه دانشجویی باش ارتباط دارن، یه دانش آموزی باش ارتباط دارن، لحن این دانشجوه یا مثلا احساسات این دانشجو رو دریافت بکنن و متناسب با اون تشخیص لحن و احساسات دانشجو حتی پاسخهای عاطفی رو بدن. مثلا امروزه شما میبینید مثلا بعضیا از چت GPT یا مثلا دیپسیک و اینا به عنوان مثلا یه همراهی که باش بشینن تعریف بکنن، درد دل بکنن و اونم داره همین کار رو انجام میده. حالا توی عرصه آموزش خود این عواطف و احساسات باز میتونه به عنوان یه نکته کلیدی دیگه باز اینجا استفاده بشه. یکی دیگه باز از قابلیت هایی که باز میتونیم توی عرصه آموزش توی هوش مصنوعی بگیم، بعد از ارزیابی ها حتی برای تشخیص تقلب، حتی ما اگر مثلا میخواییم شناسایی بکنیم ببینیم مثلا دانشجوی ما توی آزمونش از چت GPT استفاده کرده یا نکرده برای پاسخ دادن، این رو هم باز میتونیم دنبال بکنیم و این رو هم بتونیم متوجه بشیم. پس اگر من بخوام حالا اون نکاتی رو توی این زمینه به عنوان جمع‌بندی این قسمت داشته باشم، پس میتونم بگم که ما با استفاده از هوش مصنوعی به یه نوعی دسترسی آموزشی رو به بهترین محتواهای آموزشی برای دانشجوها حتی مثلا توی مناطق محروم رو هم ایجاد کردیم. یعنی دیگه اگه مثلا یه معلم خیلی خوبی مثلا توی پایتخت بوده، مثلا توی مثلا افتاده مناطق محروم معلم نبوده، وقتی مثلا فضای اینترنت دیگه تو اونجا هم هستش، این دسترسی این معلم دیجیتالی به صورت عادلانه توی همه جا داره گسترش پیدا میکنه. این همه اون به اون دسترسی رو دارن، حتی به دسترسی که قبلا وجود نداشت. داشتیم مثلا دانشجو میخواست مثلا زبان آلمانی رو یاد بگیره، میگفت مثلا من باید برم مثلا فلان جا فلان استاد مثلا زبان آلمانی رو ببینم، خیلی برام سخته، تازه متوجهم نمیشم. اما امروز از هوش مصنوعی استفاده میکنم، خیلی راحت تر مثلا این زبان رو میتونم یاد بگیرم، حتی با هزینه هایی به شدت پایین تر. یه بخش دیگه هم صرفه‌جویی تو زمان باز اساتید، که چون خیلی از کارا رو به صورت خودکار و یه سری وظایف تکراری رو مثلا میتونن هوش مصنوعی بدن، اونجوری میتونن خروجی رو بگیرن. یعنی ما بعضی از ماها تو مرحله اول اگر میخوایم یک پایان نامه تحصیلات تکمیل دانشجوها رو بخوایم بیایم مثلا اینو ارزیابیش بکنیم ببینیم کجاها گیر داره، تو مرحله اول اینو میدیمش مثلا به چت GPT، میدیمش به دیپسیک، بعد اون برای ما تحلیلش میکنه، بعد به ما میگه که کجاهاش گیر داره، کجاهاش مثلا چه اتفاقایی باید براش بیفته، بعد مثلا میریم واردش میشیم اون قسمت رو روش تاکید میکنیم. یعنی سرعت مثلا نگاه کردن به پایان نامه های دانشجویی ما که یه دفعه نگاه میکنی یعنی 200 صفحه مثلا پایان نامه اومده، همه رو مثلا میخوای بخونی، ولی اون سرعت استخراج مطلب رو میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی به شدت سرعت رو بیشتر بکنیم و یه صرفه‌جویی خیلی زیادی توی زمانمون داشته باشیم و این خودش کارایی رو بالاتر میبره. تو تحقیقات پیشرفتم که باز بهش اشاره کردم، میتونیم الگوهای پیچیده ای رو امروزه کشف بکنیم که قبلا مثلا کشفشون غیر ممکن بود، اما ابزار هوش مصنوعی امروز این رو به ما این امکان رو میده. اما خود همین فضا هم میتونه یه سری تهدیدها و چالشهایی رو هم داشته باشه، مثلا از دست دادن مثلا ارتباطات انسانی، رابطه ای که بین استاد و دانشجو شکل میگیره دیگه تقریبا به یه تعامل ماشینی تبدیل میشه، یا بحث مثلا مسائل اخلاقیش که الگوریتم های بزرگ ممکنه که مثلا خودشون یه سوگیریایی داشته باشن، اینم باز یا یه تبعیضایی هم گاهن خودش منجر بشه به اینکه ابزار و الگوریتم های هوش مصنوعی هم خودشون اینو داشته باشن. و یه بخش دیگه هم وابستگی بیش از حده که آیا مثلا نسل آینده دانشجوهای ما اگر خیلی وابسته بشن اون توانایی تفکر انتقادی بدون مثلا استفاده از کمک از هوش مصنوعی رو، اینا دیگه اون تفکر انتقادی رو دیگه از دست میدن که اینا رو ما میتونیم بهشون اشاره بکنیم. اما مثلا اگر بخوایم به عنوان چند تا راهکار هم برای دانشگاه ها بیان بکنیم که اینا بتونن مثلا تو عرصه هوش مصنوعی بیشتر وارد بشن، اولش میتونیم بگیم یکی از بخشای مهم آموزش اساتیده که بتونن مثلا دوره هایی رو برای اساتید خودشون بذارن، سواد هوش مصنوعی رو برای مدرسان خودشون بالاتر ببرن. یکی دیگه از کارهایی که باید بکنن اون سیاست گذاری های هوشمند، مقررات و استفاده از مثلا هوش مصنوعی رو توی آموزش و پژوهش و اینا باید بتونن یه باز تعریف و سیاست گذاری مجدد داشته باشن. و یکیش هم اون بحث ترکیب هوش مصنوعی با خلاقیت های انسانی برای ما استفاده بشه، نه که مثلا بتونن کامل بسیده مثلا اصلاحی بکنن، به نظر میکنن اتفاق بیفته. پس میتونیم اینجوری جنبندی رو داشته باشیم که خود هوش مصنوعی نه دشمن آموزشه نه ناجی آموزشه، و این فناوری به صورت مثلا یک آینه تمام نما از نحوه برخورد ما با آموزش میتونه باشه که اگه ما با دانش خودمون، با خردمون، با مسئولیت پذیریمون ازش استفاده بکنیم، بالاترین سطح یادگیری رو میتونیم توی تاریخ بشر رقم بزنیم و بتونیم با ماشین ها و اطلاعات زیادی که امروزه تو فضای دیجیتال، تو فضای اینترنت وجود داره، حتی اکثر تعامل رو برقرار بکنیم و بهتر بتونیم از این افزارها استفاده بکنیم. اگر سوالی یا نکته‌ای که من جواب داشته باشم تو سوال شما،
خیلی متشکرم. زنده باشید. دو تا نکته رو آقای دکتر من خواستم اگر ممکنه اشاره بفرمایید. یکی بحث این هست که در واقع هوش مصنوعی تبدیل به دستیار یا مشاور معلم ها و اساتید میشه. آیا این کم کم احساس در واقع تردید و بیم برای اساتید ما ایجاد نمیکنه که بخوان حذف بشن و به همین دلیل بخوان اجتناب بکنن از در واقع روی آوردن به هوش مصنوعی؟ سوال دوم در این خصوص هست که
اولی رو بگم دومی رو بگم. ببینید طبیعی هستش که یه سری مقاومت ها وجود داشته باشه، چون بالاخره ابزار هوش مصنوعی میاد یه سری کارها رو بر عهده میگیره. اینی که مثلا آیا معلمی از بین میره، خب ممکنه از بین بره این مدل خودش، یعنی توی این مدل ساختار خودش، یا مثلا حالا پزشکی تو این مدلی که ما داریم استفاده میکنیم. شاید مثلا ما تو فضای فناوری اطلاعات یه بحثی رو داریم بهش میگیم فناوری اطلاعات اشتغال زاست یا اشتغال زوداست. خب فناوری اطلاعات وقتی که اومده، از زمانی که اومده خیلی شغلا رو تغییر داده دیگه. مثل اینکه مثلا شما یه بانک هایی رو دارید که دیگه این بانکه به صورت تمام قد به صورت مثلا الکترونیکی در اختیار شما قرار گرفته. خدماتی که این بانک داره به شما میده مدلش اینجوری شده که یه باجه مثلا هوشمندی برای خودش قرار داده، میتونه پول بگیره، پول بده، کارا رو انجام بده و 24 ساعت هم شده. ما دیگه اپراتور بانک و رئیس شعبه و نمیدونم خدم و حشمی که توی شعبه میخواست داشته باشه رو تو اون بانک نداریم. اما از قبل خود همین فناوری که اتفاق افتاده یه عالم شغل دیگه ای به وجود اومده. مثلا کسایی که میخوان کار طراحی نرم افزار انجام بدن، میخوان کار مثلا پشتیبانی انجام بدن، میخوان کار مثلا خشابگذاری دستگاه ATM انجام بدن، میخوان کار، یعنی اونایی که میخوان مرتبط باشن با فضای مثلا یه بانک الکترونیکی، پس یه سری شغلا به نظر من تغییر خواهند کرد. به طور کامل نمیشه الان گفتش که کامل حذف میشه یا نمیشه. مثلا ما تو عرصه پزشکی هم الان این رو داریم دیگه. شما مثلا میخوای یه دندون رو جراحی بکنی، عصبکشی بکنی، یا مثلا یه دندون رو مثلا کار ترمیمش اتفاق بیفته. امروزه ربات ساختن، شما میری مثلا زیر دست ربات، ربات برات همین کار رو انجام میده. خب اون پزشک مثلا دندان پزشکی که میخواستی کار انجام بده، خب دیگه اون دیگه این کار انجام نمیده دیگه. یا بعضی از موقع ها وقتی شما میخوای از این ابزار هوش مصنوعی استفاده کنید به عنوان یه پزشک، خب ابزار هوش مصنوعی خیلی میتونه اطلاعاتش بیشتر از یک پزشک باشه و دسترسی به منابعش بیشتر باشه. یعنی بعضی از موقع مثلا یه اتفاقی که میفته، میگم تو ساختارهایی که وقتی پزشکا داروهایی رو تجویز میکنن، بعضی از موقع ممکنه که یه دارو با یه داروی دیگه اثر تقابلی داشته باشه، اما توی یه نسخه دیده شده. خب اونی وقتی با از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، اون هم حذف میشه و مثلا ما دیگه اون تداخل رو هم نمی‌کنیم، دیگه نخواهیم داشت. پس مقاومت برای مثلا اساتید و معلم‌ها و اینا تو عرصه هوش مصنوعی قطعا وجود خواهد داشت، چون بعضی همین احساس رو میکنن که این ابزار هوش مصنوعی میخواد جایگزین اینها بشه. ولی خب این تغییره به نظرم باید صورت بگیره، یعنی افراد باید خودشون رو مسلط بکنن به ابزار هوش مصنوعی، مثل اون زمانی که مثلا ابزارهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات نبود، معلم‌ها مقاومت میکردن، از این استفاده بعضیشون نمیکردن، ولی اونایی که استفاده کردن خیلی تونستن رشد پیدا بکنن، توسعه بدن کار خودشون رو و سطح مثلا کارایی خودشون رو توی پارامترهای آموزشی خودشون تونستن ارتقا بدن. از ابزار هوش مصنوعی هم یه همچین مدلی براش اتفاق خواهد افتاد. یه مقداری باید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره، ولی هر چی که داریم میریم جلو شک نداریم که کارایی و بهره‌وری رو این رو توی آموزش ارتقا خواهد داد و مشاغل هم تغییر خواهند کرد. اگه مورد دیگه سوال
بمونتون، سوال پایانی هم بپرسم ازانم شد، اونم این هست که با توجه به اینکه فرمودید هوش مصنوعی میتونه پایان‌نامه ها رو آنالیز بکنه، سوال طراحی بکنه و حتی دوره های آموزشی در نظر بگیره، آیا در واقع قادره که تفاوت های فردی رو در یادگیری افراد شناسایی بکنه و به طور مؤثر با این تفاوت ها برخورد بکنه؟
متوجه شدم، فکر کنم دو تا سوال مجزاست. یکی اینکه هوش مصنوعی قادر پایان‌نامه بنویسد یا ننویسد.
من اینکه فرمودید آنالیز میکنه، سوال طراحی میکنه و اینها، عرض من این هست
سوال طراحی میتونه بکنه. ببین یه نکته ای که وجود داره اینه که ما تو عرصه هوش مصنوعی امروزه تو قسمت متن و تا حدودی توی بعضی از مثلا مثل میدجرنی اینه تو حوزه عکس موفقیت هایی حاصل شده، یا مثلا توی عکسایی که به صورت انیمه شما نگاه میکنی امروز توی مثلا فضای مجازی افراد مختلف عکس های خودشون کارت میکنن اینا، یه اتفاقایی توی زمینه رقم خورده، ولی هنوز به اون مرحله تکامل خودش هیچ کدوم نرسیده. چون توی فضای هوش مصنوعی ممکنه ما دچار یک هالوسینیشن هم بشیم، یعنی یه مثلا مثل چرند و پرندگویی که توی عرصه هوش مصنوعی داره اتفاق میفته. اما اگه مثلا ما میخوایم با هوش مصنوعی امروز ارتباط برقرار بکنیم و کار بکنیم، چیزی که مهم هستش خود پرامپتی هستش که به هوش مصنوعی داده میشه. یعنی یه شغلی توی آینده قطعا شکل خواهد گرفت و کسایی هم که حتی میخوان از ابزار هوش مصنوعی استفاده بکنن، کسایی موفق خواهند شد که بتونن با پرامپت خوب با هوش مصنوعی ارتباط برقرار بکنن. پس کسایی میتونن با هوش مصنوعی ارتباط برقرار بکنن که بتونن پرامپت مناسب هم بهش بدن، که مثلا توی فضای پرامپت اولا میان یه فضایی از خودشون که چی میخوانه براش ترسیم میکنن، دوما میگن که تو چه قالبی مثلا باید بیان خروجی رو براشون بگیرن، و سوما شاید مثلا میگن چه چیزایی رو بهشون نگه یا چه چیزایی رو بهشون بگه، دقیقا اونو مشخصش میکنن. وقتی براش ساختار مند بدن، این پاسخ درست رو دریافت میکنن. یعنی مثلا شما وقتی میخوای بگی یه پایان نامه رو شما ارزیابی بکنه برای شما، فقط بنویسی پایان نامه رو برای من ارزیابی بکنه اشکالات چی، بگو به شما چی جواب خاصی نمیده. اون پرامپت هست که مهمه، یعنی اساتید ما هم اگر مثلا بخوان باش کار بکنن باید اون پرامپت رو بلد باشن، هر کدومشون هم باز مثلا مال خودش متناسب با محتوایی که میخوان ازش خروجی بگیرن این کار رو میتونن انجام بدن. بعضی از ما میخوان سوال طراحی بکنن، باز اون پرامپت مهمه. این که شما زبان استفاده از هوش مصنوعی رو بتونید یاد بگیرید و بلد باشید این مهمه، یعنی اینجوری نیست که همه هم میتونن همه جور ازش استفاده کنن. یعنی خیلی مثلا میرن تو هوش مصنوعی وارد میشن و تو هوش مصنوعی در هر حال جواب خواهد داد، اما اینکه جواب درست و جواب دقیق در و جواب کامل در رو به شما بدهد یا ندهد این فرق میکنه. فعلا هم توی ابزار هوش مصنوعی نمیشه به صورت یک پارچه همه چیز رو ازش گرفت، بعد یه جوری مثلا خیلی دستبندی شده و جدا جدا شده خروجی ها رو گرفت، یعنی طبقه بندی شده. اینجوری نیست به هوش مصنوعی بگن تو یه برای من یه مقاله بنویس، بعد هوش مصنوعی برای ما یه مقاله بنویسه. مقاله ممکنه مثلا یه حرفی یه مطلبی نوشته بشه راجبش، ولی اون که مثلا انتظار داشته باشیم کار دانشگاهی و کار آکادمیکی باشه هنوز با اون خیلی فاصله داریم. این فکر کنم بخش اولش. بخش دوم سوالتون چی بود؟
عرض کردم آیا قادر به درک تفاوت‌ها در یادگیری هست؟
اینو هست، اینو هست، چون هوش مصنوعی امروز مثلا میتونه روی کلمه به کلمه ها تحلیل انجام بده. مثلا امروز شما میگی مثلا به چت جی پی تی یا دیپ سیک مثلا برای من یه جوک بگو، میدونه مثلا کدوم کلمه ها در کنار هم میتونه منجر به خندوندن شما بشه. و میتونیم اگر مثلا بهش بگی برای من یه ذره خنده دارترش رو بگو، اینو خنده دارترش میکنه. پس متناسب با اون پاسخهایی که یه دانشجو میتونه بده تو صحبت همون منم بود، میتونه تحلیل بکنه رفتار دانشجو رو و بعد متناسب با اون حرفهایی که دانشجو زده یا دانش آموز زده بعد پاسخهایی مثلا عاطفی بهش بده، این رو درگیر بکنه تا بتونه مثلا در اساس مثلا حالات روحی اونم ازش استفاده بکنه که آموزشه کاملا به جان و دلش بشینه.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگ با
سلام برسونی زنده باشین.
عنوانتون رو آقای دکتر چی ذکر کنم برای این مد؟ با چه سمتی
رسید؟ منو میتونید بزنید عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد کامپیوتر دانشگاه، میتونید مدیر مسئول مجله سیستم های اطلاعاتی هوشمند بگیم.
بسیار خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.